نه ببین
نه صحبتی که دکتر توفیقی دادن گفتن آقا تورم رو در نظر بگیریم 10% مازاد بر تورم مثلا توی دوره 5 ساله که کارگر به مرور زمان سطح معیشتش تقویت بشه. این پیشنهادی است که آقای دکتر توفیقی دادن گفتن قبلا بوده اما اجرا نشده. خب این با این موافقت شما
این سازوکار اگر که تمام‌مند بود و میتونست کار رو انجام بده که کار به اینجا نمی‌کشید.
نه خب اینکه بخاطر اینکه بخاطر تصمیم مجلس هفتم تو لایحه تثبیت قیمت‌ها بود اینکه اشاره کردن.
حالا من عرض من اینه که اگر که این سازوکار رو به بازار بسپاریم ماهانه و روزانه این قیمت‌ها خودش رو تعدیل می‌کنه.
آخه بازار ماره وقتی که بازار عرضه و تقاضا توش متناسب باشه. وقتی ما با چالش عرضه و تقاضا مواجهیم از طرفی این اتفاق باعث میشه تقاضا کم بشه و رکود دامن تولید رو بگیره این که دیگه اون وقت عرضه و تقاضا جواب نمیده.
یک صحبت بسیار مناسبی داشتن آقای توفیقی، من اشاره دیگه هم بهش کردم که گفتن که ما داشتیم فلان کار رو انجام میدادیم یه دفعه فنر به حساب قیمت ها در رفت. خوب. این فنر در رفتن به خاطر همین دخالت ها در سازوکار بازار هست که به زور یه جا رو نگه میداریم یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال و نهایتاً اون قدرت بازار همیشه در تجربه جهان نشون داده که از ما قوی تر هست و این کار
انجام داده.
ما مجبور خواهیم شد که قیمت‌های بازاری رو بپذیریم. حالا با چه فاصله این کار رو بکنیم؟ من فکر می‌کنم که تصمیم نهایی باید این باشه که به سمت بازار و قدرت‌های اون بریم.
متشکرم آقای سروش. آقای دکتر آهنی‌ها
خدمت شما هستم.
سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. بفرمایید.
من در ادامه صحبتی که برادر عزیزان جناب فرمودن آقای سروش که معیشت به عهده دولت ها و حکومت هاست و دستمزد به عهده کارفرماست، من یه توضیح بدم خدمت عزیزان.
بفرمید.
ببینید ما تو بحث درمان بیمه سلامت وارد کردیم، هزینه درمان تامین اجتماعی به 350% دوره قبلش بالا بردیم. الان کارگر ما یه پول واریز میکنه برای بیمه، بیمه تکمیلیش هم میکنیم، اون سهم سلامت هم که اگر به ما تعلق میگیره باشه، هنوز ما درمان ما مجانی نیست، هنوز باید یه سهمی تو این معیشت باز برای درمان گذاشته شده.
درسته.
میخوام بگم سبد چطوری دیده میشه. بحث دوم بحث آموزش است. خب ما ببینید ما تو قانون قانون اساسی داریم که خصوصا کارگران تو ماده 29 تا 31 خدمت شما بحث آموزش و هزینه اون باید مجانی و رایگان برای این اقشار باشه.
بله.
هر همین سطوح. ولی متاسفانه باز اینجا را هزینه ساز سازیم. بعد اومدیم تو بحث مسکن. در دنیا برای اینکه قیمت تمام شده یک کالا بالا نره و زندگی افراد بهتر باشه، میان هزینه مسکن میکشن ازش بیرون. چه شکلی؟ با وام‌های بلند مدت بدون بهره یا کم بهره هزینه مسکن میکشن پایین. وقتی این اتفاقات میافته، اون سبد معیشت که مطرح میشه قیمتش خیلی تغییر میکنه، اون وقت نزدیک میشه با پرداخت‌هایی که یک تولید کننده داره و قطعا میتونه تو این قضیه اثرگذار باشه. البته ما تو این بحث معیشت نگفتیم باید تو خانوار، باید یه خانوار مثلا قریب به 3/3 یک نفر کار بکنه یا دو نفر. این بحثا هنوز ما تو این بحث، ما میگم یک سری نکات داریم که تو قانون ما مبهم هست و هنوز ما واقعیت کار فنی نکردیم. جناب آقای توفیقی فرمودن ما دیگه چند سال گذشته گروه کارگری و کارفرمایی با همراه دولت بودیم که اومدیم یک سبد معیشت برای یک معیار ساختیم. همراهش هم کارفرمایان همدل کنار دوستان بودن. طی چند سال گذشتم که خواستیم قدرت کارگری بره بالا و شرایط اقتصادی بیرون اجازه میداد، ما همیشه بالاتر از نقطه تورم افزایش حقوق دادیم تا بتونیم به اون نزدیک بشیم.
همیشه اینطور بوده آقای دکتر هانی ها؟
این سه سال گذشته که ما خدمت دوستان بودیم به صورت مشخص، چون این کارهای اساسی انجام گرفت به نظر من زیر ساختی بود و با ارزش و همه شرکای اجتماعی تو این قضیه همکاری کردن.
و اگر آقای دکتر هانی ها پیشنهاد آقای دکتر توفیقی رو یعنی یه بستری فراهم بشه برای توانمند کردن کارگران،
من میخوام خدمتتون بگم ببینید اتفاقی که در دوره مرحوم مجلس افتاد، اتفاقی که امسال افتاد، ما نشان میدهد که ما در شرایط ناپایداری هستیم. وقتی در شرایط ناپایدار هستیم، واقعیت قضیه این هستش که ما قدرت تصمیم گیری برای آینده را نداریم. نکته دوم، به نظر من با توجه به پارامترهایی که گفتم، کنار افزایش حقوق منطقی که بالاخره همیشه ایشان می‌دونن کارفرمایان همیشه همه ابعاد قضیه رو دیدن و همیار بودن. اما باید در نظر بگیریم که تو این شرایط باید دولت با سیستم هایی که میچینه این قدرت خرید تا حدی جبران کنه.
خب بفهمید آقای دکتر هنی ها چطور این کارو بکنه؟ ببینید آقای دکتر توفیقی پیشنهادشون رو مشخصا گفتم
در زمانی که بحران شروع شد.
بله.
ما اعلام کردم که باید به صورت غیر نقدی و کالاهای اساسی، ببینید کالاهای اساسی واقعیتش این هستش که بودجه‌ای که داره براش میره 4200 تومان داره هزینه میشه. بله. مثل گوش مرغ امثال هم که خیلی اثرگذاره.
خب به دست مردم که نمیرسه آقای
دکتر. من میخوام همینه بگم. ببین ما داریم تو کشور این ارز 4200 تومانیه داریم هزینه میکنیم.
بله.
پس کسی که این مسئولش هست باید بیا پاسخ بده چرا به نمیرسه. ما باید اگر قرار میخوام کاری انجام بدیم باید بخشای مختلف موظف باشن پاسخ خوب باشن.
ببینید آقای دکتر هانی من یه نکته اینجا
در مورد ارز 4200 که
نه ببینید ارز 4200 تومان
آنی میگیرد بتونم تقسیم بگیرم.
ببینید آقای دکتر هانی ارز 4200 تومان فرض کنید که ما کالای اساسی رو با ارز 4200 تومان وارد نکنیم یا نه وارد بکنیم به قیمت ارز نیمایی بدیم. خب
بعد این وسط
بیایم یک سازوکاری تعریف کنیم بگیم خب حالا الان جامعه هدف ما کارگران هستن، اقشار ضعیف جامعه هستن، مثلا تو حوزه خدمات بیمه ای و درمانی این اقشار رو در نظر بگیریم، وقتی این وسط یه عده‌ای که میتونن واسط بیمه بشن یا میتونن این وسط یک از این گرانتی برخوردار بشن اونا سوء استفاده میکنن. یعنی ما اگر
سیستم های خود ما رو کنترل و نظارت داشته باشیم و رانت ها رو بزنیم کنار، اگر در من کارفرما من کارگر که نمیتونم جلو رانت بگیرم که اصلا در اختیار بنده نیست.
الان ببینید آقای دکتر هنی، آقای دکتر توفیقی مشخصا یه پیشنهادی رو دادن، گفتن آقا سالهای پایانی دهه 60 این تصمیم رو گرفتن، یک سال یا دو سال اجرا شد خوب بود، اما به دلیل تصمیمی که در مجلس هفتم گرفته شد جلو این کار گرفته شد. این پیشنهاد پیشنهاد خوبی است یا نه به نظر شما؟ مثلا سال آینده تورم اگر 30% حقوق کارگر 40% افزایش پیدا کنه، اگر مثلا برای سال 98 به 99 تورم کاهش پیدا کرد، به میزان کاهش تورم افزایش دستمزد اتفاق بیفته، 10% دیگه هم بهش اضافه بشه مثلا توی دوره 5 ساله، با این پیشنهاد موافقید یا نه؟
نه
موافقید با این پیشنهاد یا نه؟
نه ببینید این پیشنهاد موقعی من میتونم بحثای کارشناسیش باید انجام بشه تو ستاد
اینا قبلا صورت گرفته آقای دکتر هنیا اجرام شده.
نه ببخشید.
بله
الو
بفهمید آقای دکتر هنیا.
بله ببینید این بحثایی که دارن دوست ما میگن از یک زاویه فقط داره دیده میشه، زوایای دیگه‌اش دیده نشده.
مثل
ما باید وقتی که توی شرایط اقتصادی ناپایدار هستیم مثل دور قبل همچنین تصمیمی نمیتونه پایدار باشه اصلا.
خب آخه آقای دکتر هنی ها تثبیت قیمت ها مگه پایدار بود؟
نه بالاخره یه دوره‌ای بود دیگه، شما که مستظری آثارش مجهزش در دوره بعد دیدیم.
وقتی اقتصاد از اقتصاد آزاد
یا رقابت صحبت 90-91 یه همچین اتفاقی برای ما افتاد. خب. اگر یادتون باشه.
بله
همین اتفاق افتاد، الان هم این اتفاق افتاد. البته واقعیت قضیه من شاید مسئولین دولتی نیستن بگن که مثلا چه تصمیمی باعث منجر به این قضیه شد. بله. درست بود یا غلط بود اونا باید اونها پاسخ بدن. بله. ما در مقام پاسخ به اونها نیستیم، ما در مقام پاسخ خود ما هستیم.
درست.
ببینید ما باید شرایط واحدهای تولیدی خود ما رو که الان داریم گزارش میگیریم از بخش‌های مختلف خود.
بله.
ما شرایط بخش‌های مختلف صنایع مختلف داریم میگیریم از همه استان‌ها و صنایع اینها در کمیته خدمت شما عرض کنم که کاری کارفرمایی خود ما که روابط کار هست.
بس.
خدمت شما بحث میشه، جنبندی میشه، این جنبندی میاد در شورای عالی کار، پیشنهاداتش میاد.
مثلا با پیشنهاد آقای دکتر توفیقی شما موافق نیستید؟
نه ما معتقدید
چون ثبات نداریم در اقتصاد موافق نیستید؟
بله.
آقای دکتر توفیقی پیشنهادی که جناب عالی اشاره کردید بحث افزایش حقوق متناسب با دستمزد یا 10% بالاتر از اون، به تعبیر آقای دکتر آهنی ها با توجه به اینکه ثبات اقتصادی وجود نداره و نوسان زیاد هست نمیتونه تصمیم جامعی باشه. آقای مهندس سروش هم معتقدن که ممکنه شوک قیمتی ایجاد بکنه. فکر میکنید سازوکار دیگری وجود داره که ما علاوه بر اینکه سطح دستمزد کارگران رو به شکل منطقی ترمیم میدیم در بستر زمان هم کاری کنیم که این چالش دوباره تکرار نشه، حتی اگر سیاست‌های کوتاه میان و بلند مدت اقتصاد خرد ما اینگونه با در واقع معیشت مردم بازی بکنه، حتی اگر اینجوری بشه؟
از من موضوع شما یه توضیح بدم که
بفرمایید.
اینقدر ما مؤلفه‌های تاثیرگذار توی افزایش قیمت‌ها داریم، مثل نرخ مسکوک‌ها، مثل نرخ دلار، مثل نرخ از مسکوک‌های بانکی و از این دست مسائل که متاسفانه دیگه دستمزد من در اینها گومه که بخواد تأثیری توی قیمت تموم شده کالا بذاره. برای همین یقینا و علاوه خود کارفرمایان می‌دونن که هیچ تحقیق به دست آمده ای دال بر تایید این که افزایش دستمزد رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم داره در ایران وجود نداره. با تاکید میکنم در ایران، چون ما یه بیماری اقتصادی خاص ایرانی داریم. بحث بعدی که دارم، آره ما راهکار دیگه بلدیم، راهکار دیگه هم میدونیم. اگر دوستان ما فکر میکنن در این موضوع نمیدونن، دولت اجازه بده مطابق اینکه هیئت مدیره آیلو هم هست، ما از قانونها و حق حقوق قانونی خودمون اعتراضات صنفی و از این دست مسائلمون استفاده کنیم. ما اگه واقعا نتونیم این کارو بکنیم، حداقل توقع و خواهشمون اینه این اجازه رو به ما بدن که ما از حق قانونی مقابل نامه های بین المللی آیل او که دولت ما هم جزء هیئت مدیرش استفاده کنیم و بتونیم از اعتراضات صنفیمون بتونیم استفاده.
ممنونم دکتر توفیقی. آقای سروش، چون به دقایق پایانی برنامه می‌داریم نزدیک بشیم، در حد 2-3 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
من جمع‌بندی می‌کنم
در قالب این سوال که شما معتقدید دستوری نباید این کار صورت بگیره، از طرفی نظام عرضه و تقاضا هم با توجه به نوساناتی که اتفاق افتاده و احتمالاً رکودی که ممکنه در سال آینده باش مواجه بشیم، سازوکار بازار هم نمیتونه خیلی منطقی باشه برای تعیین حداقل دستمزد و بهبود سطح معیشت کارگران. دولت هم مشخصاً تکلیف رو روشن کرده، با بسته‌های معیشتی تلاش میکنه این رو جبران کنه، حالا نه فقط برای کارگران، برای اقشار دیگر جامعه. مشخصاً پیشنهاد شما تو جنبندی چیه؟
عرض شد خدمت شما که دولت خب دقیقا وظایف خاص خودش رو خواهد داشت، اما سازوکار اقتصادی هیچ موقع حداقل دستمزد رو تعیین نمی‌کنه. سازوکاری درست می‌کنه که دستمزد خروجی اون هستش. در خدمت آقای توفیقی من عرض کنم که اتفاقا در ایران تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که هر 1% مثلا در سال 80 یک تحقیق کاملی انجام شده، هر 1% افزایش نرخ دستمزد 21 تا 61 دهم درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. پس هم در ایران انجام شده، هم در جاهای دیگه دنیا خب تجربه جهانی در این زمینه وجود داره.
بله.
موضوعی بود که جناب آقای آهنی‌ها گفتن در مورد ارز 4200 تومانی. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده و میگه که اگر که ما این 14 میلیارد دلاری ارز 4200 که صرف واردات نهادهای و کالاهای ضروری ما میشه، کالاهای اساسی به قول شما میشه، رو کلن حذف بکنیم، 6 تا 6.5 درصد بعد تورم فعلی ما اضافه میشه. یعنی ما داریم منابع ارزی کشور رو به بیراهه از بین میبریم و اونها رو صرف میکنیم بدون اینکه بتونیم اثر مثبتی ازش داشته باشیم. یعنی مصرف کننده نهایی استفاده چندانی از این ارز 4200 نمی کنه، تقریبا هیچ استفاده ای نمی کنه.
حالا ارز نیمایی بکنیم یا واقعی کنیم،
اگر که ما این حجم از درآمد دولت رو اینجوری از دست ندیم، ما این همه از درآمد دولت رو اینجوری از بین نبریم با قیمت گذاری ارز، خب درآمدی میتونه دولت از این طریق داشته باشه و بیاد و قیمت ارز رو اون قیمتی که به قیمت بازاری نزدیکتره تعیین بکنه. در عوض درآمدی که ایجاد میشه رو به شکل مستقیم به افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی هستن اختصاص بده. این رو هم تجربه اقتصاد نشون میده که پرداخت مستقیم اثر رفاهی بهتر و افزایش مطلوبیت بالاتری از دادن بسته‌های حالا به شکل اجناس ایجاد میکنه. در مورد بیماری ایرانی اقتصاد هم خب من حالا اتفاقا این چیز جدیدی بود که ما در این برنامه شنیدیم، حالا در مورد این که تعیین معیشت چجوری انجام میشه و وظیفه یکی هست در مورد آخاد مختلف، خب در جهان صحبت های زیادی شده، اما بیماری ایرانی اقتصاد رو من تعریفی ازش نمیشناسم.
بله تموم شد، تماشتون های سروش
خدمت
شما سپاسگزارم. آقای دکتر هنیا جنبندی شما رو بشنم این میکی 2 دقیقه.
خدمت شما عرض کنم که در زمانی که بحران‌ها و جهش‌های اقتصادی اتفاق می‌افته، به نظر من راهکار این هستش که یک صحبتی که برادر عزیزم جناب آقای سروش کردن که می‌تونه مسیر خیلی خوبی باز بکنه، بحث دوم کمک‌های دولت است که می‌تونه از این بحران عبور کنه و کنترل قیمت‌ها رو در شرایطش ایجاد بکنه در کشور تا بتونیم به این نقطه مطلوب برسیم. طبیعتاً این میسر نیست مگر اینکه دولت در تقویت پول ملی اقدام بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر هنیا. آقای دکتر توفیقی جنبندی شما رو هم بشنویم.
عرضم بزرگ شما بیماری اقتصاد ایرانی رو انشالله دانشگاهیان و اهل علم و کلم و خودکار هرچی سریعتر بنویسنش، اما یقینا از مکتب نیاوران ما شروع شد. پس بعدی که دارم یقینا آنچه که مسلم و بارز حق طبیعی زندگی و معیشت برای کارگران باید فراهم بشه و چیزی جبران، هیچ چیزی نمیتونه جاش رو بگیره. شعارهای دهن پر کن، حرفهای زیبا زدن، مباحث اقتصادی هیچ موقع سفره کارگر رو رونق نخواهد داد. آنچه رونق میده خاک سفره کارگر رو شفافیت آماری، بحث مقام معظم رهبری و قانون از کجا آورده ای و چگونه خرج میکنی و چگونه تحزینه میکنی، ای کاش اتفاق بیفته تا سریعتر در این شفافیت آماری سیه روی شود آن که در روغش باشد.
متشکرم آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس محترم کمیته مزد شورای عالی کار، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظ. آقای دکتر اسقر آهنی ها، نماینده محترم جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار، از شما هم متشکرم و خدا حافظتون باشه انشاءالله. آقای مهندس مجید سروش، دبیر محترم کمیسیون کار اتاق بازرگانی، از شما هم بی‌نهایت متشکرم که مهمان برنامه ما بودید.
متشکرم از شما بابت بحث بسیار جدی و جذاب.
خواهش میکنم. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که شنونده برنامه چالش بودید از رادیو اقتصاد. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
بربال ابری پنهان رویای مستی در خواب برگی تنها پرواز هستی در ماه باران باران اندوه پاییز آمد هزاران لحظه پرنده من تو بخوان از روزگاران روزی پرنده من تو بمان در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبزه زاران ببین پروانه ها را خواب برگی تنها در خواب پاییز بر ساحل دور زیبا سپید آید تو ببین بر دشت و صحرا دریا ستاره بارد تو بچین در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را بوی خوب بهار در آسمان بر آب و باد و خاک همه جا با من با من تصویر روی گل بر موج آب در کوه و دشت پاک همه جا دامن دامن در پاییز من در بال ابری پنهان رویای مستی در خواب برگی تنها پرواز هستی در ماه باران باران اندوه پاییز آمد هزاران لحظه پرنده من تو بخوان از روزگاران روزی پرنده من تو بمان در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران
بهاران در سبز زاران ببین پروانه ها را در خواب برگی تنها در خواب پاییز بر ساحل دور زیبا سپیده آید تو ببین بر دشت و صحرا دریا ستاره بارد تو بچین در باغ جانم بخوان ترانه ها را در سبز زاران ببین پروانه ها را بوی خوب بهار در آسمان بر آب و باد و خاک همه جا همه جا با من با من تصویر روی گل بر موج آب در کوه و دشت پاک همه جا همه جا دامن دامن در پاییز من
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
بانک پارسیان ضمن تبریک فرارسیدن 40مین بهار آزادی و دهه مبارک فجر با افتخار اعلام می‌دارد به پشتوانه اعتماد شما مشتریان گرانقدر و تلاش کارکنان سخت‌کوش خود بر اساس 21مین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی شرکت‌های برتر ایران IMI100 در سال 1397 توانسته است به عنوان بانک پیشرو رتبه نخست را از نظر شاخص فروش در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کسب نماید. کسب این موفقیت که برگ زرین دیگری از افتخارات بانک پارسیان است را به ملت شریف ایران اسلامی تبریک می‌گوییم. پارسیان، بانک ایرانیان.
عصر دوشنبه عزیزان، شما شنوندگان خوبمون بخیر و نیکی انشالله. از طریق امواج